یه مریضی گرفت که یکی زاشه نهش که یکی نداشت.
فکر میکنید حداقل زوجایی که بعد مثلا بچه داشته باشن چند تا است؟
والا ما جاریام 10 تا داره. 3 تا جاری داشتم، یکیش 6 تا داشت، یکیش 9 تا، یکیش 10 تا.
شما هم 7 تا؟
منم 7.
7 8 9 10.
آره.
خانم خورم خیلی ممنونم که اجازه باهاتون صحبت کنم و انشالله همیشه سایتون بالا سر بچه هاتون و نوه ها و نتیجه ها باشه، مثل فامیل قشنگتون همیشه زندگیتون خوش و خورم باشه.
خدا انشالله که شما خوشتون، شما زنده باشید، شما با بچه ها خودتون فرق ندارید،
سلامت باشید، جای مادر ما هستی. انشالله همیشه بهترین ها براتون رقم بخوره و شما رو به خدا میسپارم.
خدا شما خوش آمدی، زحمت کشیدید، پارو چشم ما هستید.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد.
آها.
میهنه و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نون خامه یه دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاد اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
9:32 است. امروز درباره تک فرزندی در برنامه خانه و خانواده صحبت می‌کنیم و درباره دلایل تک فرزندی که گفتیم یکی از دلایلش خانم دکترم بهش اشاره کردن شرایط سخت اقتصادی هست، اما از طرف دیگر بچه‌ها رو نگاه کردی بهشون که حالا این بچه‌هایی که در این شرایط دارن رشد می‌کنن، بزرگ میشن، حق حیات دارن، حق زندگی دارن، حق بازی و همبازی دارن. خب ما باید چه کار بکنیم؟ از شما پرسیدیم که درباره این دلایل نظرتون رو بگید و اینکه واقعا تک فرزندی حالا چه تأثیراتی در زندگی خودتون یا فرزندتون داشته.
تک فرزندی در حال حاضر برای فرزندان که یه مقدار که رو به رشد میرسن، بزرگتر میشن، معضل میشه تو جامعه. واقعا سخت تک فرزندی. درسته هزینه ها بالاست، همه چیز الان گرونه، از نظر تحصیل، از نظر تربیت و تعلیم و اینا همه الان مشکلات فراوانی هست، ولی خب تک فرزندی چیز خوبی نیست. لاغر کتا باشم که آینده آسیبی به فرزندان، به خانواده، به بچه ها نرسه.
من با تک فرزندی خیلی مخالفم، به خاطر که این بچه بزرگ بشه پناهی نداره، پشتبانی نداره، همدم و مونسی نداره. خیلی ها رو من دیدم بچه میخواستن یه دونه داشته باشن، چون مثلا پسرم و دخترم بودن، فامیل بودن، اینقدر تشویق کردم تا آخر هر کدوم دوتا داشتن. به نظر من دوتا سه‌تا خیلی خوبه، ولی بچه که یک دونه باشه خیلی غریب و تنها میشه.
یا 912-804 گفتن ممنون از این که پدر مادرهای الان را آگاه میکنید، ولی در سال 74 به بعد به مردم توصیه کردن فرزند کم داشته باشید، حتی رایگان وازکتومی انجام میشد و الان من و همسرم با ازدواج فرزندمون بسیار افسرده شدیم از تنهایی. تو رو خدا اینو بگید تا درسی برای دیگران باشه. بله، در یک دوره این توصیه شده بود که فرزند کمتر زندگی راحت‌تر، ولی به تبعاتش شاید اون موقع فکر نشد.
من خودم توی خونه مشکل دارم با تک‌فرزندی، بچه‌م فوق‌العاده پرخاشگر، اذیت کن با مهد بوده، اگر مشکلش حل نشد با برنامه‌های تلویزیونی کارتون ماهی 2 میلیون 3 میلیون فقط پول عروسک‌ها رو می‌دم که باش بسایستر نه. این شده زندگی تک‌فرزندی من.
نظر من با این وضعیتی که هست هیچ کسی انگیزه اینو نداره که بچه داشته، که ما خودمون نسل 60 بودیم دیگه، تو اون مقصد من پدر مادر ما خیلی انگیزه داشتن بچه آوردن، ولی تو این وضعیت الان خود ما کدوممون از زندگیمون راضی هستیم که فردا بخوایم بچه هامون بدبخت بشه؟
گفتن من با تک فرزندی مخالف هستم چون ما اصلا در خانوادهمون تک فرزند نداریم. پدرم 10 فرزند داره و خواهر و برادرم هر کدوم 5 تا و 4 تا بچه داریم. امیر از اصفهان این رو برامون گفته و شنونده دیگری گفتن که پسر من از وقتی خواهرش به دنیا اومده ناراحته و دلش برادر میخواسته، مدام میگه که مامان نینی بزرگ بشه پسر نمیشه، یا میگه نینی بزرگ شه بهش بگو چقدر من تو کارا بهش کمک کردم. این بچه یه مقداری حسادت میکنه. 912-805 این رو گفتن و شنونده دیگری گفتن که سلام، واقعا نکته اینجاست که ما هم دوست داریم و میدونیم که بچه‌مون چقدر الان نیاز به یک همبازی داره، ولی شما میدونید که وقتی بچه تو یه دکتر میبره که هر 4-5 ماه یک بار حداقل بچه یه سرماخوردگی داره و باید پیش پزشک ببریش، بقیه خرجاش به کنار، یه دکتر رفتن نزدیک 200,000 تومان برای یک آدم کارمند آب میخوره و بقیه هزینه های بچه هم که دیگه معلومه. همینطور که خودتون گفتید شرایط اقتصادی اجازه نمیده که ما بخوایم به فرزند دیگری فکر بکنیم. به خدا خیلی همون دوست داریم که بچه داشته باشیم. 915-563 این رو گفتم. شنونده دیگری گفتن که خانم دکتر سلام به شما، بجز مشکلات اقتصادی که همه میدونیم، یکی دیگه از اتفاقها هم این هست که نسل پدر مادرهای امروز یه مقدار تنبلن، نظر ایشون این بوده خانم دکتر بنیسی، و یه مقدار خودخواهن چون میخوان بیشتر به پیشرفت خودشون برسن و حوصله آمدن بچه ندارن. 913-763 خب خانم دکتر، بله، نظرتون درباره تلفن ها و پیامک ها؟
خب دوستان نکات خیلی زیادی رو مطرح کردن، حالا چه در تلفن چه در پیامک. یه بحث اولی هستش که در هر مقطعی کشور ما بنا به سیاست‌هایی که سیاست‌گذاران در نظر می‌گیرن و حکما در نظر می‌گیرن، حالا میگن در این مقطعی باید تک فرزندی باشه که دهه 70 رو ما گذروندیم، ولی خب الان میگن نه، باید به فکر افزایش جمعیت باشیم و به فرزند آوری دوم رو باید بهش توجه کنیم، چون 90% بچه های ما تک فرزند هستن
و سن جامعهمون داره
میره بالاتر. همینطور که سن ازدواج رفته بالا، میبینیم سن فرزند آوری هم بالا رفته و بحث فرزند دوم خیلی مهمه، یعنی مسائل امنیتی سیاسی فرهنگی کشور اولویت داره. یه تلفنی دوست عزیزی گفتن در مورد پرخاشگری کودکشون که ماهی 2 میلیون عروسک میگیرن برای بچه، این واقعا یه فاجعه است. ببینید من صحبت اولم به این پدر این هستش که بیان تو سبک فرزند پروری فرزندشون کار کنن. چرا بچهشون پرخاشگره؟ اون علت داره، از کی پرخاشگر شده؟ آیا فقط به خاطر اینکه تک فرزنده پرخاشگر شده یا نه دلایل دیگه ای داره؟ وقتی ما اینها را ریشه یابی کنیم، خود پدر مادر با فرزندش بتونه یک تعامل مثبتی برقرار کنه، خیلی مشکلات کم میشه. ببینید پدر داره هزینه میده، این همه اسباب بازی میگیره، به چه قیمتی؟ اول بحثم گفتم همیشه دنبال این نباشیم که امکانات در حد عالی برای بچه فراهم باشه، نه، یه امکانات متوسطی باشه، بچه احساس امنیت داشته باشه. ولی اینکه ما میایم یک اسباب بازی گرون قیمت میگیریم، با این میگه حال بچه خوب میشه، حال بچه کی گفته با گرفتن گرونترین وسیله، با رفتن بهترین رستوران حال بچه خوب بشه؟ شاید موقتی مسکن وار باشه ولی دائمی نیستش. حتما در مورد تربیت فرزندشون بیشتر دقت کنه این پدر. باز تلفن دیگه گفتن که آینده بچه ها مبهمه. این خیلی مهم هستش. ما میگیم در مرحله اول پدر مادر نسبت به آینده بچهشون باید حساس باشن دیگه، ببینن که آیا واقعا این بچه‌ای که میخوان به دنیا بیارن آیندهشون چی میشه، چه اتفاقی براش میفته، چطور میتونن این بچه رو تامین کنن. این سناریو نوشتن برای آینده بچه خیلی مهم هستش که ما باید دقت کنیم. و باز این بحثی هم که شما فرمودید خانم آل عباس عزیز، که واقعا ما میدونیم که این هزینه ها گرون هست. من حتی بهتون بگم که یه بسته پوشک 94000 تومان هست الان. ما همه اینها رو میدونیم، آگاه هستیم، ولی یادمون باشه که بحثی که دوستمون گفت تنبل بودن والدین هست. و بعضی موقع من با والدین صحبت میکنم که به خاطر اینکه مثلا فیزیک ظاهریشون به هم نخوره بچه دوم رو نمیارن.
اینو میدونیم خانم دکتر. آره. ببخشید بین کلامتون وارد شدم. همه مشکل اقتصادی ندارن، یه عده‌ام هستن که واقعا در یه شرایط
خیلی
نمیگم عالی، ولی در یک شرایط نرمال زندگی میکنن، معمولی زندگی میکنن. اما همین ها هم میبینیم که اصلاً یعنی
میلی به بچه آوردن نداره. حوصله نداشتنشون یه بحثشون هستش که نمیخوان زیر بار مسئولیت برن، از مسئولیت فرار میکنن. دومی که میخوان موقعیت اجتماعی خودشون رو حفظ کنن، به دل خودشون برستن، تحصیلات خودشون رو ادامه بدن، جایگاه اجتماعی داشته باشن. یا بعضی من خیلی دیدم این در خانم‌ها خیلی پررنگه، به خاطر اینکه بخوام فیزیک خودشون رو حفظ کنن بچه دوم رو نمیارن. حتی ما در شیردهی هم اینو در بعضی از والدین داریم که میخوان سلامت خودشون و ظاهر خودشون رو، فیزیک خودشون رو حفظ کنن، بچه دوم رو نمیارن.
آقای گفتن که من خودم 37 سالم هست، خانمم 24 سالشون هست و ایشون کلن میگن مگه ما بیکاریم که بخوایم خوشی های زندگیمون رو با کسی تقسیم بکنیم؟ گفتن من وضع مالیم هم خیلی خوبه، شمارشون هم نخونیم. چشم.
اول اینکه حتما اینا به نظر من به خاطر که فاصله سنی خانم آقا زیاد هستش باید زودتر بچه بیارن، چون که دو دهه مختلف هستن، بعد نگاهشون به یه بچه خیلی متفاوت میشه و دغدغه هاشون فرق میکنه. و بحث بعدی هستش که حتما این خانوم بره از دیگران بپرسه، حالا الزاما که هر کسی نظرش که 100% قطعی و یقین نیستش، بره از دیگران صحبت کنه، بپرسه واقعا الان آوردن بچه خوبه بده، حالا با توجه به اینکه سنشون پایینه. این هم یادمون باشه که هر فردی در زندگی یه گلدن تایم داره، یه زمان طلایی داره. بچه آوردن هم همینطور است، یعنی فاصله سنی بچه ها، این که مثلا ما بعد از 15 سال بچه دوم رو بیاریم چه اتفاقی میفته، یا زمانی که شما بعد از 7 سال بچه دوم رو میاری، این خیلی مهمه، باید دقت کنیم. یا بعد از 2 سال میاری، بعضی موقع هم اینطور هستش. ببینید در متون روانشناسی معتقد هستن که زمانی که ما بچه دوم رو میاریم باید فاصله سنی بین 7 تا 10 سال باشه. حالا دلیلش چیه؟ چون وقتی که میگیم 7 سال بچه اول وارد مدرسه میشه و مادر فراغت بیشتری داره، میتونه بچه دوم رو به نوعی تر و خوش کنه. و چون حسادت بین این دو بچه زیاد هست که یکی از تلفن‌ها به این مسئله اشاره کرده بود، چون می‌خوایم اون حسادت کمتر بشه، زمانی که بچه دوم از مدرسه میاد دیگه مادر بعد اون بچه اول رو بذاره کنار و تمام توجهش به بچه اول، بچه دوم بذاره کنار و تمام توجهش به اون بچه اول باشه، که این خیلی میتونه مهم باشه تو برقراری ارتباط. بعضی موقع دو تا بچه هم هست در خانواده ولی ناسازگار هستن و دائما جنگ و دعوا پرخاشگری بین اینها هستش. این مدیریت دست مادر هست. ما مهمترین کاری که میکنیم که والدین باید آگاه باشن، آگاه سازی، این که بتونن مطالعه کنن، بتونن سطح علمی خودشونو ببرن بالا، بتونن سبکای فرزند، برای اینکه با بچه چجور رفتار کنه، چطور برخورد کنه. اصلا بچه تک فرزند، ما بنا به هزار یک دلیل نمیتونیم بچه دیگر بیاریم، ولی اون رفتار خیلی مهمه. اون بچه چطور باید بزرگ بشه، چجوری باید ادب یاد بگیره، چجوری باید مسئولیت اجتماعی یاد بگیره، خیلی مهم هستش. همه اینهایی که ما میگیم که آقا بچه دوم بیاریم برای اینکه بچه ما مسئولیت پذیر باشه، بچه ما تعامل اجتماعی بلد باشه، بچه ما بتونه برقراری ارتباط رو یاد بگیره، تو جمع حضور داشته باشه، عزت نفس پیدا کنه، هویت خودش رو پیدا کنه، حرفی برای گفتن داشته باشه. حالا اگه اینها نشود، ولی من مادر باید خودم چی این شرایط رو برای بچه‌ام مهیا کنم.
خب آقای پاکزاد، نظر شما چیه؟ خبرنگار جامعه و خانواده پشت خط ارتباطی ما هستن، جعفر پاکزاد. سلام به شما. خوبی؟
به نام خدای مهربان. سلام بر شما.
شما که یه دونه دختر رو دارید، چون من مدام تصاویر شما رو در فضای مجازی میبینم که با دخترتون هم خیلی دوستین، خیلی هم با هم بازی میکنید.
لطف شما. بله، فرنیان ما که یه بر خودش یک اوشونه.
بله. آقای پاکزاد، میخوام نظر شما رو هم به عنوان یک مصداق این گفتگو بدونم. آیا تا به حال دختر شما ابراز کرده که دوست داشته باشه، یه همبازی داشته باشه و فقط با پدرش بازی نکنه، با مادرش بازی نکنه؟
بله، حتما همینطور بوده خانم آل عباس. بارها شده، خب حالا از بچه های محفی ها، دختر عمه‌هاش و پسر عموش که حالا هم سن و سالش هستن و دوستش همیشه اونجا حضور داشته باشه و با اینا بازی بکنه. یعنی خب
پس این شانس رو داره که بازم دور و برش بچه باشه.
بله دقیقاً. چقدر خوبه. خب خوشبختانه ماجرا همین قضیه هستش که خود دور و برشون هست، اما نباید اینو فراموش کنیم که انصافاً هیچ دوستی بهتر از خواهر و برادر برای آدم نخواهد بود. اینو
کاش بچه ها بتونن داشته باشن.
امیدواریم که شرایطی بشه که خانواده ها به این سمت و سو برن که مثل دههای گذشته 3 تا 4 تا بچه در کنار هم توی خونه باشن. حتی اون دعوای خواهر برادری هم قشنگه،
خود سیرینه
و آشیاهای بعدش هم قشنگه. اینا یک نوع سبک زندگی هستش.
خب آقای پاکسا چه خبر؟
سراغ خبرهای امروز فرزان خانم آل عباس. خبر اول بریم که خب روز جهانی سالمند رو در پیش داریم. رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت آقای دکتر محسن شفا اعلام کردن که سن سالمندی در کشور ما 60 سال هستش و در حال حاضر 8 میلیون سالمند داریم. 8 میلیون سالمند داریم که عرضم به خدمتون که متاسفانه 10% جامعه ما رو الان عرضم به خدمتون که در بر گرفتن. در مواجهه با شیوع ویروس کرونا هم متاسفانه درصد بالایی از حالا تختای بیمارستانی و عزیزان سالمند ما خودشون اقتصاد
کنند.
آره، و این خب خوب نیستش، مخصوصا با موج سوم کرونا خیلی شرایط وخیم‌تر شده و سالمندان از روز خیلی باید مراقب این ماجرا باشه. همینطور خب روز ناشنوایان عزیزم هستش که آقای شهید مداری وزیر تعاون اعلام کردن که خب این قشر جامعه از مظلوم‌ترین و کوشاترین اخشار جامعه هستن که خب با جدیت کار خودشون دنبال میکنن. رایی هستیم که بتونیم ناگفته های این عزیزان رو بشنویم. یه خبر دیگه بخونم که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش خانم اخترزبان حکیم زاده از بحث‌های تشویقی برای معلم ها خبر دادن. گفتن خب معلم ها مثل کادر دروان عزیز در خط مقدم هستن و با این شرایطی که بیماری برای ما رقم زده دارن تلاش میکنن. اما هر سال بیماری کرونا شد، من میخوام آخر خبرها رو با این مواردی که خانم علی‌عباس دارم اشاره میکنم تموم بکنم. 26 استان ما در وضعیت قرمز هستش متاسفانه. امروز گفتگوی رو خانم دکتر زالی داشتن سخنگوی وزارت بهداشت، اعلام کردم واقعا ظرفیت بیمارستان ها پر شده و کادر درمان خسته هستند و همونطوری که آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت هم اعلام کردن واقعا دیگه کار از التماس و خواهش گذشته و قراره در هفته آینده دستورالعمل جدیدی ابلاغ بشه برای برخورد با افرادی که ماسک زدن رو رعایت نمی کنن. امروز فکر خانم دکتر زاده داشتن اعلام می کردن که حتی اگه شده با این ماسک های پاشه‌ای که خودمون توی خونه می سازیم استفاده بکنیم و واقعا همین ماسک های خانگی هم می تونه جلوی اختلال هر کدوم از ما از بیماری کرونا رو بگیره. امیدواریم که همه دست و دست هم بدیم یک اتفاق خیلی خوبی و رقم بزنیم از این بحران بدی که الان درگیرش هستیم در ماجرای بیماری کرونا خارج بشیم.
متشکرم از شما آقای پاکزاد، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، همینطور که خبرنگار ما آقای پاکزاد اشاره کردن، اوضاع شیوع کرونا در کشور بحرانیه و آمار مبتلایان متاسفانه بیشتر از قبله. آقای حریشی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم گفتن که روند افزایشی ابتلا و فوت افراد کرونایی ادامه داره. بهبود یافتگان هم تا ماها عوارض شدیدی دارن که بنابراین آسانگیری بزرگترین آفت مبارزه با همگیری کووید 19 است. آقای حریشی گفتن آخری وضعیت همگیری کرونا در تهران و بیشتر استانهای کشور وضعیت قرمز و هشدار رو داره به ما نشون میده و متاسفانه ماه هاست که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا سه رقمی شده و اکنون هم با شیب فزاینده مرز 170 مرگ روزانه رو داره رد میکنه. خب با این شرایط انگار باید یه مقدار جدیتر به موضوع فکر بکنیم. ارتباطی داریم با جناب آقای دکتر حمید سورانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و اپیدمیولوژیست. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. من فامیلیم سوری هستش، ببخشید.
متاسفانه به من اشتباه اطلاع دادن، عذرخواهی میکنم از شما. در خدمت شما هستیم آقای دکتر سوری.
بله، خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و احترام دارم. همونجوری که فرمودید وضعیت خوبی نیستش. من فقط قبل از اینکه سوالی اگه شما دارید پاسخ بدم، دو تا نکته رو می‌خواستم عرض کنم که یک اشتباه مصطلحی شده در کشور ما، اینکه بحث موج هست که ما ببینید ما هنوز در موج اول اپیدمی هستیم ولی در پیک سوم هستیم و این اشتباه رو داریم میکنیم که هی اسم موج سوم میاریم. از متاسفانه از مسئولین اشتباه رو میکنن تا رسانه ها. وقتی ما راجع به موج صحبت میکنیم یعنی ما توانستیم اپیدمی رو، حالا که در سطح استان در کشور، به مرز کنترل کامل و مهار در بیاریم. یعنی چی؟ یعنی این که طی 14 روز قبل از اعلام این که ما به اصطلاح میخواییم موج دوم رو بگیم، حتی به ازای 100 هزار نفر کمتر از یک مورد جدید ابتلا داشته باشیم. بنابراین ما هرگز طی این 7 ماهی چنین سناریویی نداشتیم و هنوز در موج اول هستیم ولی در پیک سوم هستیم. ولی تو پیک نه، پیک ممکنه که شما به اصطلاح فراز و فرودهایی داشته باشید از میزان بروز موارد بیماری و ما هم همین شرایط داریم. هرچند متاسفانه ما جزو معدود کشورها یا شاید تنها کشوری هستیم که تا حالا 3 تا پیک رو پشت سر گذاشتیم. این یک اشتباهیه که خواهش می‌کنم، چون اینا بحث
در برنامه ما فکر میکنم درباره این موج صحبت نشد آقای دکتر.
خبرنگارتون فرمودن، من میشنیدم، گفتن که ما موج سوم شدیم. اینها موج نیست، ما همون موج اول هستیم.
حالا در این پیک سوم ما باید الان چی کار بکنیم؟
بله، ببینید موج و پیک فرقش نوع واکنشی که ما باید نشون بدیم.
بله.
و اینکه تحلیلی که رو وضعیت داریم، ولی دعوا سر اسم نیستش.
بله، الان باید چی کار بکنیم؟ چون زمان برنامه‌مون هم ما 4 دقیقه فرصت داریم.
بله، یکی هم واجب وضعیت قرمز هستش. ما وقتی وضعیت قرمز میگیم یعنی باز طی 2 هفته گذشته یک منطقه، شهری، استانی باید بیش از 25 مورد به ازای 100,000 نفر مورد جدید داشته باشه که این قرمزه. در حال نه قرمز تیره داریم، نه مشکی داریم، رنگ دیگه ای نداریم، با سبز و زرد و قرمز داریم، بعضی جا نارنجی هم داریم که اصلا تعریف خاص خودشو داره. این هم باز بازی با اسم رنگ ها نیست. وقتی ما میگیم قرمز یا درست تعریف میکنیم قرمز رو که بعضی ها اشتباه تعریف میکنیم و اگه درست تعریف کنیم اقداماتی که انجام میدیم، الان 25 تا استان قرمزه، خب وقتی وضعیت قرمزه اولین کاری که میکنیم تمام مدارس باید تعطیل بشه. دومی کاری که میکنیم اون شهر باید تردداش ممنوع بشه، یعنی نه کسی وارد اون شهر بشه نه اجازه بدن کسی خارج بشه. هر گونه اجتماعی باید محدود بشه، مردم حد اکثر زمان رو در داخل منزل بگذرونن و در حد ضرورت بیرون بیان. یه سری اقدامات اینچنینی باید انجام بشه. پس یا ما وضعیتمون رو درست تعریف نمی‌کنیم، قرمز نیست و اشتباهی میگیم قرمزه، یا قرمزه.
الان وضعیت چه جوریه آقای دکتر سوری؟
الان وضعیت با استناد به نتایج مطالعه‌ای که من انجام دادم، وضعیت در اکثر استان‌ها قرمز هست، ولی کن اون اقدامی که باید به دنبال یک وضعیت قرمز در کشور انجام میگیره بر اساس سیاست ها و بر اساس رفتار مردم که انتظار داریم، اونها حاصل نمیشه.
آقای دکتر سوری، اون بخشی که مسئولین باید دستورالعمل صادر بکنن رو ما کاری نداریم و در حیطه مسئولیت ما نیست. خواهش میکنم در این دو دقیقه به شهروندان عزیز بفرمایید که در این شرایطی که الان رنگ قرمز هست و شرایط قرمز هست و ما در پیک سوم یا مرحله حاد سوم کرونا هستیم، باید چی کار بکنیم؟
بله، ببینید بهترین سناریویی هم که نوشته بشه برای یک جامعه که خیلی کشورها این کار رو انجام دادن و توانستن با یه پیک اپیدمی رو پشت سر بگذارن در صورتی که شرایطشون خیلی حادتر از ما بود، اینی که بازیگران این صحنه که خود مردم هستن این سناریو رو خوب به اجرا در بیارن. اگر این اتفاق نیفته، ما مرتبا به اصطلاح این شرایط فراز و فرود قله‌ها و پیک‌های اپیدمی رو خواهیم داشت. طبیعیه که گروه های پرخطر از جمله سالمندان که شما صحبت کردید، اینها از شرایط خاصتری برخوردار هستند، یا کسایی که دچار بیماری های زمینه ای هستند. مردم باید چیکار بکنن؟ مردم باید از هر گونه سفر پرهیز کنن. ببین سفرهای برون شهری طی تحقیقی که ما انجام دادیم، حدود 85% کسانی که مبتلا شده بودند و بستری شده بودند در بیمارستان طی 2 هفته قبل از ابتلا یک سفر برون شهری حداقل داشتند. و نشون میده یکی از عوامل بسیار مهم در رخداد بیماری، بروز بیماری و انتشار بیماری در سطح کشور سفرها هستند. من تعجب میکنم چرا دولت سفرها رو که ضرورتی نداره رو محدود و مسدود نمیکنه. اعمال به اصطلاح مقررات و قوانین یه اصل مهمیه که باید روش انجام بگیره. حالا این رفتاری هم که مردم میکنن یه رفتار فردی نیست، یه رفتار اجتماعیه. یعنی من بگم آقا من ماسک نمیزنم، من فاصله رعایت نمیکنم، این یه نوع تخلفه. مثل اینه که کسی تو جاده داره رانندگی میکنه بگه من دوست دارم 200 کیلومتر سرعت در ساعت برم. خب شما جون دیگران رو به خطر میاندازی. بنابراین لازم هستش که جامعه واکنش مناسب قانونی برای این قضیه تدوین بکنه تا ما بتونیم پشتر بزنیم. ما الان دیگه 7 ماه پیش نیستیم که بی تجربه باشیم، ندونیم داستان چیه. ما الان کلی تجارب موفق در دنیا رو داریم، میتونیم از اونها درس بگیریم. کلی مطالعه در کشورمون هست باید انجام بدیم و انجام دادیم، باید از اونها شکل.
آقای دکتر، صدای شما رو ما نداریم. آقای دکتر سوری، ارتباط ما با شما قطع شد. خب دوستان عزیز شنونده، همینطور که ایشون هم اشاره کردن و شما هم با توجه به این، خب ما صداشون رو نمیشنویم اگر دارن صحبت میکنن. آقای دکتر سوری، بله، مجددا بفرمایید، ارتباط ما چند لحظه قطع شد.
عرض کردم دیگه اون جملات آخر رو من تکرار میکنم. عرض کردم که ما برای اینکه بتونیم موفق باشیم نقش اساسی رو مردم بازی میکنن، ولی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی هم سیاست هامون رو باید اصلاح اساسی درش انجام بدیم، بازنگری اساسی، هم به اصطلاح بازیگران این سیاست ها رو، یعنی کسانی که در این تو این سیاست گذاری ها نقش دارن، تا حالا کارنامه موفقی نداشتن. اکثرا افرادی هستن که عمدتا دوستان بالینی هستن که کارشون توی بیمارستان و مطب خوبه، ولی برای سیاست گذاری نه آموزش دیدن نه سیاست های مناسبی رو دارن. این با تجربیات خام شخصی که ما تو مطب اونو بیمارستان رو میبینیم نمیتونیم کنترل کنیم و به اصطلاح مهار کنیم این اپیدمی رو. باید از متخصصین علوم پیشگیری استفاده بشه.
متشکرم از شما جناب دکتر سوری، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا
نگهدار شما باشه.
بنیسی از شما هم متشکرم و امیدوارم که اون بخشی که مسئولیتش به عهده ما مردم هست مثل همیشه خوش بدرخشیم، دوباره حواسمون رو خیلی جمع کنیم، ماسک زدن، ضد عفونی کردن محیط، کمتر تردد داشتن، همه اینها نکاتی است که خواهش می‌کنم حالا قبل از اینکه تصمیمات دیگری گرفته بشه و به گوش من و شما برسه، خودمون ذره جدی‌تر، یه ذره که نه خیلی جدی‌تر به این موضوع نگاه بکنیم. آمارها خیلی وحشتناکه، حالا نگیم از قرمز رد شده و بنفش شده، همون رنگ قرمز الان هست. رنگ ها، ما دعوا بر سر رنگ ها و عناوین نداریم که الان در چه شرایطی هستیم. موج، پیک، فرق نمی کنه. شرایط برای بیشتر شهرهامون برسیم. حالا ببینیم تصمیمات بعدی چیه. ممنون از اینکه یک هفته همراه برنامه خانه و خانواده بودید. همراه با خانم دکتر پریناز بنیسی با شما خداحافظی میکنیم.